أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين فلعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه قبل بحث تجربه اسلامی و سه رکن و سه عنصر تجربه اسلامی رو مطرح کردیم که قوام جامعه اسلامی بنده به این ستاست: رهبر، شریعت و امت. این ستا رو محل بحث بود. به بحث رهبر رسیدیم و اینکه نبود او یا در واقع تراز نبودن او، ایدئال نبودن او چه آسیبی میزنه اگر رهبر این جامعه برداشته بشه و جایگزین مناسبی براش نیاد. رهبر این جامعه پیغمبر اکرم هست. وقتی که جای پیغمبر اکرم کسی میاد که در سطح پیغمبر اکرم نیست، نمیتونه جانشین او باشه، جایگزین او باشه، ولو آدم خوبی هم باشه، ولو این اشتباهاتی که ما ممکنه بعضی به ذهنمون بیاد رو هم نداشته باشه، ولی به هر حال اون خوبی ها و اون امتیازات رو نداره و نقایصی داره، معصوم نیست، عصمت نداره و نه در ساحت فکر نه در ساحت عمل توی هیچ کدوم از این دوتا معصوم نیست، اشتباه در او راه داره، بلکه اشتباه میکنه، بلکه اقرار به اشتباه داره، رسماً میگه من اشتباه میکنم و میگه که شماها بررسی کنید هر جا من اشتباه کردم، میگه من بهترین شما نیستم، یعنی پیشرو نیستم، شما باید منو خط بدید، شما باید به من جهت بدید. اگر این رهبر اومد چه مشکلاتی پیش میاد؟ مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه در ادامه مباحث در مورد این نکاتی رو مطرح میکنن، میفهمن که اینجا در این هنگام حاکم کیست؟ حاکم ابوبکره، اما ما شخص ابوبکر رو به چیز دیگه‌ای، به گونه دیگری تبدیل میکنیم، چون معنای ابوبکر چیست؟ ما با این شخص ابوبکر، این فرد که ابن ابی قحافه باشه، پدر محمد ابن ابی بکر باشه، با این شخصیت عنصری، با این هیکل، با این ماده، با این شناسنامه، با این آدم مثلا 80 ساله 70 ساله که از تاریخ فلان تا تاریخ فلان به دنیا اومده، در فلان خانواده بزرگ شده، با این فرد ما کار نداریم، با این شخص کار نداریم، دعوا سر این شخص و این فرد نیست. اگر هم گاهی به ما گفته شده که با دشمنان اهل بیت دشمنی کنیم، نسبت به کلیه دشمنان اهل بیت هم ماجرا همینه، با اون شخص و با اون فرد، یعنی ما با اون چشم و ابرو و دست و پا و وزن و هیکل و تاریخ و جغرافیا مشکل نداریم، اونا برای ما ملاک نیست که اگر اینو برداشتیم یکی دیگه جاش آوردیم ما لزوما جمود بر اون فرد سابق داشته باشیم. یک کلیتیه، یک حقیقتیه، یک مبنایی، یک فکر، یک عمل که در این فرد جلوه کرده، ما با اونها مشکل داریم، یا اونها رو تأیید میکنیم یا اونها رو رد میکنیم، اونها برای ما ملاکه. این شخص تجسم چه خلق و خو و چه فرهنگ و چه محیط و چه اندیشه و چه ضوابطیه، اینا برای ما مهمه. این تبلور چیه؟ ما با اونها کار داریم، ما با شخص مأمون مثلا کار نداریم، برای اونم مهم نیست ویژگی های فردی مأمون، ما کار نداریم. دشمن اهل بیت باهوشه، کمهوشه، خوشگله، زشته، خوشدهنه، بددهنه، حرامزاده است، حلالزاده است، حتی اینا برای ما ملاک نیست که بگیم لزوماً اون حرامزادگیه برای ما مهمه، لزوماً این که مال فلان شهره مهمه، لزوماً این که مال فلان تاریخه مهمه. اون جزئیات روی اون فرد برای ما ملاک نیست. البته گاهی یک فردیه یک ویژگی های متفاوتی داره، مثلا یک فردی بنیانگذار ظلمه، بله ما ظلم برای ما مهمه، ما اون اندیشهی که ظلمو زمینش رو فراهم میکنه و تزریق میکنه به جامعه، یا مقابله با ظلم نمیکنه. ما با اون اندیشه مشکل داریم، با اون مبنا مشکل داریم، با اون چارچوب مشکل داریم. در هر فردی بروز پیدا کنه با اون شخص هم مشکل پیدا میکنیم. البته در یک فرد وقتی بروز پیدا میکنه به واسطه او این سرریز میشه و به جامعه میریزه، اون شخص برای ما با بقیه افراد متفاوته. بازم بحثمون بحث شخصی نیست، بازم به خاطر اینه که یک نفر بنیانگذار ظلمه. لذا در زیارت عاشورا هم یاد میکنیم از کسانی که بنیانگذار ظلمن، اساس الظلم و الجور، کسایی که تأسیس کردن، اولین کسی بودن که ظلم و جور رو جاری کردن، آوردن، بنیانگذار بودن. اونا برای ما بقیه افراد البته متفاوتن، ولی باز هم بحث ما بحث فردی و شخصی نیست. پس اینجا ما در مورد جناب ابوبکر وقتی داریم صحبت میکنیم، بحثمون سر اون فرد، اون شخص نیست. شاید سعد اینو خیلی قشنگ بحث میکنه. معنای ابوبکر چیست؟ ابوبکر یعنی مجموعه انبوهی از افکار و احساسات و عواطف و اثرپذیری ها. اینا بر ما مهمه. اون افکار، اون عواطف، اون احساسات، اون اثرگذاری ها و اثرپذیری ها. اینا بر ما مهم و ملاک. این ابوبکره. ابوبکر حاکم عبارت از انبوهه این اثرپذیری ها و عواطف و احساسات و افکار. پس حاکم همین توده افکار و عواطف و احساسات و اثرپذیری هاست. کی حاکم شد؟ شخص ابوبکر، این انسان مثلا 70 ساله در فلان تاریخ با فلان ویژگی ها، این بر ما مهمه؟ نه، این افکار و احساسات و عواطف و اثرپذیری ها و اثرگذاری ها، این بر ما ملاکه، ما با اون کار داریم. فرض کنی انبوهه، فرض کنی اهل تسنن درست میگن و این انبوهه 50% اسلامی بود. ما اصلا الان با جناب ابوبکر با تعریف اهل سنت میخوایم پیش بریم، اصلا به تعریف شیعه کار نداریم. اونی که شیعه گفته و معرفی کرده و اینا که در کتابهای اومده، ما اصلا با اون کار نداریم. ما همونی که اهل سنت قبول دارن، همونی که اهل سنت معرفی میکنن، همون جناب ابوبکر رو قبول داریم. همون فرض، اونی که ابوبکر رو خود اهل سنت، اون ابوبکر که قبول دارن معصوم نمیدونن. نه تنها جناب ابوبکر رو معصوم نمیدونن، پیغمبر اکرم رو هم معصوم نمیدونن. پیغمبر رو هم معصوم نمیدونن اهل سنت. میگن اصلا لزوم نداره که حاکم معصوم باشه. خیلی خب، حالا ما با همون شخصیت کار داریم بر اساس تعریف اهل سنت، جناب ابوبکری که به تعبیر شیصد 50% اسلامی بوده، 50% از افکار و عواطف این انبوه اسلامی بوده. یک مجموعه از افکار و عواطف و احساسات که 50% اینها مطابقت با اسلام داره. ایشون جناب عمر ابن خطاب، خب جاهای خود این عزیزان معرفی کردن، اعلام کردن، گفتن که ما فلان چیز ایده پیغمبر بوده، طرح پیغمبر بوده، ما اینو قبول نداریم، ما اینو اجرا نمی‌کنیم، ما اینو عوضش می‌کنیم. متعتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما. یعنی عبارت جناب خلیفه دومه، جناب ابوبکر، جناب عمر ابن خطابه. ایشون گفتن که من دوتا متعه بود زمان پیغمبر، حلال بود، من حرامش میکنم خاطر مسائل و اعاقب علیهما، بر اساس این دوتا عقوبت هم میکنم، شلاق میزنم. یکی متعه نسا بود، یکی متعه حج، طواف نسا، که اگر کسی اینها رو انجام داد، اگر کسی عقد موقت بر اساس اونی که تعریف شیعه است خوند، با اینکه زمان پیغمبرشون داره اقرار میکنه، با اینکه پیغمبر اینا رو حلال دونسته، در دوران پیغمبر حلال بوده، من هم حرامش میکنم، هم عقوبت، هم شلاق میزنم. خب برای ما یه جاهای واضحه که ایشون مطالبی رو میگن که با مطالب پیغمبر همخوانی نداره. البته مطالبی هم میگن که با مطالب پیغمبر همخوانی داره، در این بحث نیست. قطعاً برخی از مطالبی که ایشون میگن مطابقت داره با اونی که پیغمبر گفتن. به هر حال اصل نماز، نماز ظهر، برای نماز باید وضو گرفت. نماز ظهر 4 رکعته. اینا همه حرفایی که پیغمبر گفتن، اینها اعتقاد داشتن. خیلی از این مسائل به این نحوش رو ما قبوله. ولی بیا 50% دیگه داره که اون اسلامی نیست. 50%ش غیر اسلامی بوده. بنابراین حکومت دو شخصیتی شده. خیلی تعابیر شیخ، تعابیر فوق‌العاده‌ای. الان حکومت دست یک رهبریه، این رهبر جای یک پیغمبری اومده، اون پیغمبر همه وجودش رو اسلام پر کرده، این رهبر جایگزین اون رهبر، این 50-50ه، به قول امروزی ها 50-50ه، 50-50، 50% اسلامی 50% غیر اسلامی. قرار حاکمیت اسلامی را دست رهبری بدهن که خودش 50% اسلامیه. نمیگیم هم تعاریف غیر اهل سنت که این درصد 50% رو خیلی پایین تر گرفتن، همون تعریف اهل سنت رو، همون 50% اهل سنت. اینجا چون حاکم دو جهت است، جاهایی براش مهمه که مطابق اسلام عمل کنه، جاهایی براش مهم نیست که مطابق اسلام عمل کنه. نمیگیم ضد اسلام، نمیگیم براش مهمه که ضد اسلام عمل کنه، میگیم براش مهم نیست که طبق اسلام عمل کنه. یه جایی براش مهمه که طبق اسلام عمل کنه، یه جایی براش مهم نیست که طبق اسلام عمل کنه. این میشه رهبر اون حاکمیت. اون حاکمیت رو دو شخصیتی میکنه، اون حکومت و اون جامعه و اون امت رو دو شخصیتی میکنه. جامعه و امتی که یک جاهایی براش مهمه که اسلامی عمل کنه، یک جایی براش مهم نیست که اسلامی عمل کنه، نه که ضد اسلامی عمل میکنه، مهم نیست اسلامی عمل کنه. مثلا در مملکت خودمون، در زمانه خودمون، مردم توی دفن میت اگر یه نفر از دنیا رفته، وقتی میخوان دفنش بکنن، براشون خیلی مهمه که این دفن اسلامی باشه. روحانی میارن، غسل این میت رو چک بکنه، نماز بر میت بخونه، خیلی براشون مهمه این مرده که میخوان دفن بکنن، نمازی که براش خونده میشه درست باشه، درست دفن بشه، کفن داشته باشه، آداب دفن رو رعایت میکنن، تلقین میخونن. همه مردم ما تقریبا این کار انجام میدن، به ندرت مگر اینکه ما افرادی داشته باشیم تو جامعه همون که اینا براشون مهم نباشه، یعنی بر اساس ضوابط اسلامی دفن میکنن. نه اینجا تو غربم مسلمینی که داریم براشون مهمه، از همین ایرانی های خودمون گاهی با بندم گفتگوهای شده، برخی عزیزان یه وقتی گفتن یه جوازی مثلا گرفته بشه از دفتر برخی مراجع، برای برخی از کشورهای غربی که توی دفن مثلا کمک‌های صورت بگیره، و بعضی جاها مثلا یه مسلمانی میاد یک زمینی رو وقف میکنه برای قبرستان مسلمی که اینجا با اختیار خودشون مرده‌هاشون رو دفن میکنن، تو تابوت نباشه و با لباس نباشه و بتونن غسل بدن و کفن کنن، از این مسائل. گاهی برخی از اینایی که آدم گفتگو میکنه آنچنان تقید مذهبی و ایمانی ندارن. بعضی از این افرادی که ما باشون صحبت کردیم، یه عزیزی تو آمریکا بود، یه وقتی گفتگو سر همین بود داشت، آنچنان تقید وابستگی به شریعت در این شخص دیده نمیشد، ولی نسبت به دفن میت حساس بودن که اینو اونجوری که ضوابط اسلامی دفنش بکنن. خب این نسبت به دفن میت. حالا مراسم های بعد دفن چی؟ دیگه معمولا ماها نوع ما مردم، مردم ایران، مردم اسلام، شیعه، مسلمان، هرچی دیگه، نسبت به بعد از اون خیلی اهتمامی نداریم که اونی که داریم میگیریم اسلامی باشه. نسبت به دفن چرا؟ اولا که ما دفن میکنیم، ما خیلی بد میدونیم اگر جنازه چند روز رو زمین بمونه یا تو سردخونه بمونه، اگه بخوان جنازه رو بسوزونن مثل ژاپن، هیچ مسلمانی بر نمیتابه اینو، ولو اصلا اهل نماز و روزه و اینام نباشه، اصلا فطرت او اجازه نمیده که بخواد همچین کاری صورت بگیره. جنازه بابای منو بسوزونی، برو جنازه باباتو بسوزون، فلان فلان شده، پدر سوخته، جنازه بابای منو میخواد بسوزونی؟ خیلی بهش بر میخوره. این نسبت به دفع حساسیت و تعصب شدید که این حکم ماست و رعایت بشه. ولی نسبت به مراسم ها، حالا به شخص میگی که آقا این همه ولخرجی برای این مراسم لازم نیست، اصلا اصل مراسم سوم، هفتم، چهلم اینا از کجا اومد؟ اینا اسلامیه؟ میگه مهم نیست، رسم بین ما باش، اشکال هم نداره، ضد اسلامی نیست، باش. این هزینه ها از کجا اومده؟ چشمه از کجا اومده؟ دستور اسلامیش اینه که تا 3 روز مردم باید از صاحب عذاب پذیرایی کنه، قضا بیارن براش، مکروهه که او آتیش درست کنه تو خونه، قضا درست کنه، طبخی باشه، اینا مکروهه برای عزاد. غذا خوردن منزل صاحب عزا تا 3 روز مکروهه، حال او حال بدیه. خب اینو الان قیاس کنید با این وضعیتی که مرده رو میخوان دفن کنن، صاحب عزا به صدای داره زنگ میزنه با چلو کبابی که آقا میایم الان یه نیم ساعت، یه کمی دیر شده، دیر ترخیص کردن و یکم طول کشید و اون میگه چرا نمیایین و بعد نمیخوان کنار قبر بشینن بخی آداب رو رعایت بکنن. میگه پاشیم آقا همه دیر شده، سوار اتوبوس هاشین بدو این چلو کبابی، ساعت 4 عصر چلو کبابی منتظره، میخوام ببنده غذا مونده فلانه. خب این از کجا اومده؟ این برنامه‌ای که چلو کباب باید بدن و بعد خوبم رسیدگی بکنن و برسن به حال و روز اینایی که اومدن برای تشییع و دفن و فلان و اینا، این چقدرش اسلامیه؟ این گلای آنچنانی که گاهی یکی دو تومن پولشه میارن توی این مراسم ها، این از کجا اومده؟ این هزینه های عجیب و غریب. تازگی توی یکی از قبرستان ها دیدم، این دیگه نمیدونم یا من خیلی عقب افتادم یا خیلی اینا پیشرفت کردن، دیدم که دیجی آورده بودن تو قبرستون و این دیگه مثلا از انواع اقسام آلات و ادوات استفاده میکرد برای درآوردن عشق، یه آهنگای خاصی و نمیدونم بعد مثلا یه دیگه تا آهنگای جیپسی کینگ و اینا مثلا بود و بعد یه نریشن خیلی نرم و نازک این رو صدای زیر میخونه و جماعت هم نشسته بودن همه قشنگ مراسم ختم طور قشنگ همینجور نشسته بودن رو صندلی و اینا سایبون زده بودن و خیلی مراسم رسمی. و مثلا من گفتم الان خود این مرده های دو تا قطعه اون ورتر که 10 سال پیش از دنیا رفتن اگه زنده بشن بیان ببینن، کفن و مفن و صدر و کافور از چی دارن میریزه که ما رو چه جور دفن کردن، اینا رو چه شکلی دفن کردن، اینا چیه، این مدل جدیدش چیه، این دی جی رو بردن تو قبرستون و نه فلش رو بزن و بعد مثلا خودش اتومات میره ترک بعدی و بعد اونم همونجوری چیز دیگه میخونه و بعد اتومات اون مثلا برای ننه بابا، این برای برادر، این برای بچه کوچیک همونجور مثلا تکشو چیدن یه چیزی داره مثلا قشنگ مثلا میزنه اونو همون 4 تا ترک و پشت سر هم میره. ایناش دیگه چیه؟ اینا اصلا چقدر اسلامیه؟ میگه خیلی دیگه دارین سخت میگیرین، دیگه شورشو در آوردین، شما به همه چی کار دارین؟ ای آخه پسر خوب، بابات خوب، مادرت خوب، تو وقتی داشتی اینو دفن میکردی که در به در دنبال آخون بودی که یک کلمه تو نماز میت این جا به جا نشه، تو کفن و دفنش که این همه حساسیت نشون دادی، به مراسم ترحیم و ختم و به قول مشهدی ها تعزیه و اینا که رسید این خیالت نیست؟ ایناش اسلامی یا اسلامی نیست؟ این از اینهای کمرشکنی که انداختین رو گردن این صاحب از های گردن شکسته بیچاره، این خیالت نیست که اینا اسلامی نیست؟ این هم مثل همون کفن و دفنه. این دیگه اینجا دو بخش میشه، اینجا میشه دو شخصیتی، اینو میگن جامعه دو شخصیتی. یه جاهایی توی مسائلی خیلی براش مهمه بر اساس شریعت عمل کردن، یه جاهایی اصلا براش مهم نیست بر اساس شریعت عمل کردن. این میشه مشکلات فرهنگی ما که وقتی بنده به این مناسبت در مورد این مفصل صحبت کردم تو اون بحث‌های آینده انقلاب و اینها که اصلاحی که باید صورت بگیره اینه که یه جاهایی تو فرهنگ ما تو یک سری ابعاد مردم به شدت طرفدار حضرت موسان، متأثر از حضرت موسان، یه جایی بسیار متأثر از فرعونه. ما یه جمع مکسر ترکیبی صنعتی سنتی تمیزی هستیم از موسی و فرعون، از شاه و خمینی، از حسین و یزید. نه خدا وکیلی میتونیم خمینی و ایناشو ندید بگیریم، نه خدا وکیلی میتونیم پهلوی و اوناشو ندید بگیریم. بالاخره خمینی آدم سالمی بود، دل و جیگر داشت، شجاع بود، محکم بود، ایناش عالی، ولی پهلوی هم عشق و عالی که داشت و لب آب و دیگه اون فضای بالاخره ساحل و دورمی و اینا، لذا ما جمع میکنیم ایام ارتحال هسته امام میریم لب ساحل، جمع این دوتا با هم به یاد هر دو هم هستیم، یعنی هم سنت ماندگار حضرت امام رو ارج می نهیم در ایام سالگرد اون بزرگوار که به قول جوانای تهرون بهش میگن ایام ارتحالیده، اون ایام رو به یاد حضرت امام در سواحل شمال با سنت ماندگار پهلوی سر میکنیم. این میشه یه ترکیب و یاد بود و یه جمعی از این دوتا، از یزید و از امام حسین دوتایی با هم، از علی و معاویه دوتایی با هم، مثل همون بنده خدایی که نماز پشت علی میخوند غذا رو با معاویه میخورد، که میگفتن که این واقعیت داره، این نقل تاریخیه، این جوک نیست، واقعیت داره، که گفته بودن آخه این با اون جور در نمیاد. البته خب معاویه شام بود، امیرالمومنین کوفه بود، ولی میرفت میومد دیگه، فاصله زیاد بود، میرفت میومد، حالا نه هر روز بره بیاد، یه وقتی اینجا بود یه وقتی اونجا بود، چون شام مرکز تجارت بود، وقتی تجاری که میرفت اونجا خلاصه بزمش با معاویه بود، وقتی عبادی هم که میومد اونجا مسجد کوفه بود، بالاخره این همه محل برای عبادت داره و مقام نوح و مقام جبرائیل و اینا، اینجا که میومد نماز پیش امیرالمومنین میخوند، میگفتن آخه این دو تا چجور با هم جور در میاد؟ میگفت علی نمازش مقبوله، اونم سفره شربه. نه از هر کی یه چیزی مثلا باید داشته باشه دیگه، به هر حال افراط و تفریط نکن، اعتدال داشته باش، هم دنیا هم آخره. دیدید بعضیا هم دیجه عروسی هم، هم توی دسته های محرم تو خیابونا، که از اینا از این بزرگوارا زیاد داریم و میشه هم سریع تشخیص داد که مثلا از نحوه بیانی که در دسته عزاداری توی خیابون داره قشنگ میشه فهمید که این بزرگوار تا دو هفته قبل از محرم همه مراسم ها رو فیکس رفته و هیچ دست رد به هیچ تالاری نزده و قشنگ این فضایش فضای تالاری و بزن به کوبی و آماشالله، مثلا این دوتا اینجوری هم میگه آقا دارن زنجیر بزنن، این آماشاللهش دیگه چیه، قشنگ فضای رقص و بزن به کوب اینا. و دیدم اینا با چشم خودم دیدم و شنیدم که مثلا بعضیا به اینا که میرسن میگن آفرین، به این میگن اعتدال، دنیا و آخرت رو با هم داری، هم عروسی تو میری دیجی میخونی بزن به کوب، همینجا امام حسین تو داری، اینو به من یک اعتدال نشون میدن، در حالی که این دو شخصیتی بودنه، این از دو طرف با هم داشتن، این میشه نفاق. یه مقدار این یه مقدار اون، آیه قرآنه فرمود که یه مقدار از این ور میگیرن یه مقدار از اون ور میگیرن، یتخذون بین ذلک سبیلا، میخوان بین این دوتا بخواه جمع کنن دیگه، فهمون که اینا اصل کفار اینه، این بقیه ادا اینا رو در میارن، اولئک هم الکافرون حقا مذبذبین بین ذلک. آیه قرآنه میفهمد یه مقدار این وری یه مقدار اون وری، میگه من جفتشم با هم دارم، بالاخره هم عروسی رو باید رفت، هم بالاخره امام حسین نمیشه ول کرد. از عروسی که ما عروسی مشکل نداریم با اون مدلی که اشاره شد، زن و مرد قراقاتی و هر نحوی مثلا بخواد مراسم برگزار بشه، که حالا تو خود غربم خیلی با این مشکل داره با این مدل، و الان انجمنهای انجیو هایی را افتاده با اینها برخورد میکنن، مقابله میکنن با این فرهنگ، میگم من اینجور ازدواج و اینجور پارتی رو قبول ندارم، تو خود غرب مخالفت باش هست. خلاصه این مدل رو این شهید صدر ازش تعبیر میکنم به دو شخصیتی شده، این یک جامعه بیماره، این یک فرهنگ بیماره، فرهنگ دو شخصیتی دو قطبی. ما تو بین بعضی دانشجوهامون داشتیم میومد پای منبر ما پای منبر ما تو دانشگاه میشست و ابراز محبت شدید و به این بچه ها و رفقا و اینا، بعد مثلا آخر شب توی پشت مثلا دانشگاه و پشت یه خوابگاهی دستگیرش کرده بودن که این بابا داشته شعرنویسی میکرد علیه روحانیت پشت دیوار، بعد بند خدا دادگاهی شد و خیلی ماجرا اینا، بعد آخر فهمیدن ایشون بیماری دو قطبی داره، خودشون هم اومد گفت و کمک هم میخواست و دیگه همین با دارو اینا تا یه حدی مسئله رو حل کردن، چاقو میکشی در حد کشتن روی همین بسیجی ها و اینا، بعد مثلا فردا من میگم بچه ها اردو جدید مثلا کجا هم قراره بریم، جلسه چی داریم فلان، که قشنگ تر زوج و فرد بود، یعنی روزای زوج با یه فازی میومد، روزای فرد با یه فازی، و هم دوستان هم مونده بودن که ما از فازا این فازش دقیقا چیه. خلاصه اینجا این دو شخصیتی و دو قطبی شدنه، یک فضایی ما تو جامعه میبینیم ایام عید و نوروزش یه حال و هوا داره، ایام محرمش یه حال و هوای دیگه داره، لب ساحلش تو شمال اینا همون جماعت عزادار حسینی هن، این ایام ارتحالی در نگاه نکن، تو ایام محرم بیا هیچ کدوم از اینا تو خونه نیستن، روز عاشورا همه گل به سر و کله مالیده، اینجا البته ماسه به تن مالیده، لب ساحل، بالاخره جمع بین دنیا آخرت دیگه. اینجا مرد و زن مشغول عزاداری هن، اونجا هم تو خیابونا زهره عاشورا بیا ببین مرد و زن چجور اشکی میریزن، مشغول عزاداری هن. واقعا همینه ها. تو بعض از این پیجای اینستا بنده دیدم که مثلا همجور میای پایین ببینی که یه ها مثلا 10 تا عکس پشت سر هم از پیاده روی اربعینش، بعد دیشار هم مثلا با گل مش کرده و یه دونه از این شالای عربی هم به سر بسته و هر جام رسید یه دونه از این استکانای کمرباری که تا کمر شکر عربی گرفته بود در حال هم زدن و ارباب ما رو طلبیده و فلان و عکس پاس و فلان و هی استوری و هی فلان و بعد مثلا میری 3 ماه عقبتر پستای عقبترش، میری تو پاتایا با شلوارک وایستاده و از وقتی که سوار هواپیما شده تا رسیده و مجموعه فعالیت هایی که اونجا داشته اونقدرشو که میشده گزارش بده و منتشر بکنه رو در قالب پست و استوری منتشر کرده و میبینی همه آدمه، همه آدمیه که محرمش اونجوریه، اربعینش اونجوریه، همین پامنبری ماست. اگه مراسم عروسی باشه روش نمیشه بیاد سمت ما، به رو هم نمیاره که حاجی من همونیم که محرم پای منبرت بودم، ولی اینجا همچین جت میگیره باید یه سلفی هم میگیره و مشکل هم نداره ها. مشکل نداره یعنی این که ما نباید تردش کنیم به خاطر اون وضعیتش، بالاخره اینی که داره رو همینقدر چون صفت بچستیم از همینجا تقویتش کنیم، ولی اینا باعث دو شخصیتی شدن میشه. یعنی جامعه ای که 50-50ه، گفت به طرف گفتن که شنا بلدی، گفت 50%، گفت یعنی چی؟ گفت تو آب بلدم برم ولی بیرون اومدنش دیگه اونجاش تخصصی ندارم. اینو میگن شنای 50%. حالا جای قرائتی که خاطره دیگه هم میگه که گفت به طرف گفته بود که من همه دعاهام نصفه مستجاب میشه دیگه. حالا ایام عید میلاد امام هادی علیه السلام هم نزدیکه، گفته بود که همه دعاهام نصفه مستجاب میشه. گفته بودن یعنی چی؟ گفته بود مثلا من از خدا یه داماد خرپول خواستم. اون بخش اولش رو داره ولی بخش دوم خبری نیست، پولمون خبری نیست، ولی بخش اول ماشاءالله داره. 50% مستجاب شده. جامعه ای که دو شخصیتی این شکلیه 50% مستجاب شده. یعنی ازدواجه فقط در حد این که عقد و یه حاج آقا بخونه، اینش بینی اسلامیه دیگه. حالا از قبل و بعد و این ور و اون ور هیچ ربطی نداره، یعنی قشنگ خود پاتایاه. با این تفاوت که ما وسط پاتایا یه آخون بزرگواری آوردیم وسط این شلوغی‌ها، یه 5 دقیقه همه استوب، این عقد رو بخونه بعد دیگه مشغول شید. این همونه. گفت که اگر در کاباره‌های تایلند انفجار بشه یا در حسینیه‌های کربلا، علی‌ای‌حال نصفش ایرانی هست. به این میگم مردم همیشه در صحنه. دقیقتی هم هست واقعا، این همیشه پرشمارن ایرانی ها، همه جا هر جا برید ایرانی به هر نحوی علی‌ای‌حال پیدا میکنی. یه همینه دیگه، یعنی نه اون ورشو میتونه دل بکنه، نه این ورشو میتونه دل بکنه، نه از امام حسین محرم سفرش میشه گذشت، قیمه عاشوراش، دسته عزا، سینه زنی، زنجیر زنی، فقط تو گوشی هر کسی 4 تا ترانه اینوری، 2 تا مدحی اونور پیدا میشه دیگه. این بینابینی بودن، این همون حالت دو شخصیتی شدنه که انسان باید یه طرف صفر بگیره و یه طرفی بشه، البته نه طرف کفر رو بگیره، بالاخره این طرف ایمان رو باید مستحکم توش بشه. این جامعه بینابینی که جامعه پیغمبر بود، جامعه پیغمبر جامعه نبود که در مسیر ایمان صفر شده باشه. لذا فرمود که قالت الاعراب آمنا، اینا میگن که ما ایمان رو بردیم، بگو ایمان نیوردید، ولیکن قولو اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، بگو ما اسلام رو بردیم، ایمان هنوز تو دل شما راه پیدا نکرده. جامعه مسلمانن، یدخلون فی دین الله افواجا، همونجور گروه گروه بالاخره جو و هیجان و احساسات و اون فضای قالب و همه رو کشیده و برده دیگه، همه شدن حزب اللهی و بسیجی و ریش گذاشتن و همه چادر به سر و دیگه ابروها همه جور در هم تنیده و دیگه حتی کسی آرایشگاه نمیره و سال به سال برای شوهرشون هم یه تمیزکاری دستی محض رضای خدا به این سر و کله نمیزنن و همه حزب اللهی بسیجی توی مراسم‌های عروسی کسی دست دماغ نداره بزن و همه فقط با ذکر شریف صلوات باید عروس و داماد رو راهی کنن، همش لغوه. اینا اول انقلاب ما بود دیگه، همش عقد رو که میخواستن بخونن دختر خانم میگفت که با یاد شهدا با اجازه امام عزیزمون. بله، این فضایی که غالب شده دوران پیغمبرم این بود، یه جو یه احساسه، وارد در دل نشده، باور نشده، حالا هوایی گرفته ما رو. این امت پیغمبره، دو هوا هم هست، یک بام و دو هوا. حالا پیغمبر از دنیا رفته، اون فضای احساسی و جو هیجانی خابیده. البته تا خود پیغمبر تا دفن بشن اون حالا هوا هست، بعد حالا پیغمبر رفتن مردم بشنن منطقی فکر کنن میخوان چه شکلی ادامه بدن. پای منطق و اینا که میاد وسط، میدن ما دیگه خدا وکیلی با یه آدم سوپر دولوکس حزب اللهی تند و تیز دو قبضه دو آتیشه چهار سیلن نمیتونیم پیش بریم. نه، علی ابن ابی طالب خوبه ها، خوبه، ولی بالاخره ببین علی آتیشش تنده. اینا این تعابیری که از زهرا در خطبه هاشون به کار بردن، و ما نقمو الا نکیر سیفه، این عبارت از زهرا سلام الله علیه هاست. و بود اینا از علی پشت کردن، به علی پشت کردن به خاطر اینکه از اون صلابت و تنمر و هو فی ذات الله ببر، تنمر از نمر، نمر ببره، تنمر یعنی ببرگونگی. از زهرا میفهمه که اینا از ببرگونگی علی ترسیدن، دیدن در راه خدا و نسبت به خدا مراعات احدی رو نمی کنه. او فقط خدا براش مهمه، این تره خورد نمی کنه برای هوای نفس مردم، برای مردم احترام قائله، شخصیت قائله، کرامت قائله. اینا عیال خدا، الخلق و عیال الله، اینا خانواده خدا، نونخور خدا، از این جهت اینا آیه خدا، خلق آیه خداست، ولی به هوای نفس اینا ارزش قائل نیست. تو اون وسوسه های شیطانی که قلب اینا رو گرفته و بر اساس اون میخوان یه حرکتی بزنن، علی تره خورد نمیکنه. وقتی کار جدی شده، مردم میخوان تصمیم بگیرن، میبینن به این علی نمیشه، با این علی نمیشه رفت، این خیلی سفته، این کوتا نمیاد از معصیت خدا، ما اینکه میخوان بینابینی باشه، این ورار هم ندید بگیره، اون ورار هم کوتا بیاد، اینا رو هم داشته باشه. در که امیرالمومنین بیش از همه اینا نسبت به معصیت و معصیت کار مدارا میکرد. حالا وقتش نیست وارد این بحث بشیم، تو قضاوت‌های امیرالمومنین برید ببینید که همین خلفا به محض اینکه بعضیاش یه اشاره یه وقتی کردیم، به محض اینکه طرف ادعا میشد علیهش که این زنا کرده، دیگه اصلا سوال نمیکرد شما دلیلتون چیه، میگو اعدام، اعدام، شلاق، فلان. 70 بار که عمدتا مال همین جاها بوده امیرالمومنین به داد رسیدن، توی قضاوت‌های اینا وارد شدن. دختری بوده شکمش ورم کرده بوده، از اون فهمونن این یه حشره یه رفته در رحم او باد کرده، تشت آوردن، ماجرای بیت و تشت که تو مسجد کوفه معروفه، معمولا هر کی میره اونجا اون مدیر کاروان و مدعی کاروان یه دور این داستان تعریف میکنه. ما معتکف در مسجد کوفه بودیم و روزی کنه خدا انشالله به همین زودی باز بشه، محل استراحتمون پشت بیت و تش بود. بعد صبح که میخوابیدیم یه چند ساعتی، دو سه ساعتی استراحت کنیم، این کاروانای ایرانی دیگه از صبح میومدن، معمولا هم صبح میان مسجد کوفه، یعنی میتونم بهتون بگم میانگین هر روزی 83 بار این داستانو میشنیدیم به لهجه کردی، یزدی، مشهدی، اصفهانی، شیرازی، کاروان های مختلف و شهرستان های مختلف، همه این داستان بیت و تش رو بالاشون بالا سر ما بودن برد نزدیک بیت و تش بودیم. یعنی اون سه روز اعتکاف هرچی من خواب یادم میاد، خواب دیدم مثلا بالای یه کوهی بودم داشتم میافتادم تو بیت و تش، مثلا رفقا برام هدیه آورده بودن، یه تشتی آورده بودن. هرچی خواب ما دیدیم اون سه روز همش بیت و تشتی بود، هر کی داشت در حرف زد بیت و تش میگفت که آقا این دختر رو داداشش میخواستن اعدامش کنن و خلیفه دوم هم گفت که این حکمش فلانه و امیرون من فهمون یه تش بیارید و این نشست توش و زالو اومد بیرون، این باردار نبوده این زالو بوده رفت چی کمش. یه نمونه است، حالا سندیش هم نمیدونم چقدر محکمه، تو اونجا اینقدر من شهیدم میگه مثل روز برام واضح شده دیگه. شما سه روز اگه 80 بار داستان بیت و تشت رو بشنوین جز واضحات تاریخی میشه براتون، ذره‌ای داره تردید نخواهید داشت. خب این مردم بنده خدایی که فکر میکردن علی سخ میگیره، تازه دیدم بابا اینا که اصلا مدرک سند هم نمیخوانی میگه اعدام. این خشونت و تعصب و تسلبی که تو دوره بقیه حاکم شد، مردم فکر میکردن علی بیاد همش کشت و کشتار رو اعدام، بعد دیدن بابا هرچه که الان اعدام نمیشه علی داره نجات میده. رسمن از صحنه زنا کسی میومد گزارش میداد که آقا دارن میبینم فلانی و فلانی دارن خطا میکنن. این مال ماجرای دوران پیغمبر، پیغمبر امیرالمومنین فرستادن فرمودن برو شاهد قضیه باش، حتی چشاشون رو بستن منم دست رو دیوار کشیدن برگشتن فرمودن من چیزی ندیدم. این نوع برخورد امیرالمومنین با گناهکار بوده، چون عمدتا بحث این گناه رو برای جاری شدن حدش تکیش به اقرار طرفه، تو بحث شهادتش خیلی کار سخته، 4 تا شاهد باید با هم ببینن، عیناً هم یه گزارش رو بدن، اینا هم باید با فاصله از هم شهادت بگیرن، یعنی یه جوری طراحی کردن که عملاً خیلی با شاهد کار پیش نمیره. مهم خود اقراریه که طرف تازه اونم 4 بار ازش اقرار میگیرن، یه بار اومد گفت کفایت نمیکنه. یعنی هی یه جوری شرایط رو ریختن که حد تا یعنی ترسه باشه، دلهره باشه تو جامعه از اینکه یه همچین عقوبتی هست، در این حال عقوبته رو جاری نمیکنه. این کار این مدل اهل بیتیشه. بعد این همون که میبینه آقا اینا حد جاری میکنن و اینا میزنن و اینا شلاق دارن و شلاقش مال تو نیست، شلاقش رو سر ظالم، همین که ما تصورات که نمونه امام زمان کاری داریم، میگن برای حضرت دعا نمیکنن ظهور کنن، میگه چرا؟ میگه آقا که بیا همه رو اعدام و قتل عام و کتک و شلاق و همه زورکی، بنده خدا اون شلاق و شمشیر امام زمان مال تو نیست، اون شمشیر مال یکی دیگه است، داره میاد بزنه تو رو نجات بده، تو رو زورکی دارن میارن جهنم، زورکی خرابت کردن، زورکی توی استعدادهای سطح پایین نگرد داشتن، اون شلاق برای اینه که تو اینجا نمونی، اونو میزنن نه تو رو، اونو بزنن او بره کنار تو خود اتوماتیک راه میافتی، تو رو نمیزنن ببرن. آره قبول تو رو بزنن که اصلا اول از ظهور کرده بودن دیگه، کاری نداشت، اصلا خود روز اول امیرالمومنین ملت رو میزدن راه میافتادن، چرا ازت تن به سقیفه دادن 25 سال خمینی نشینی بچی رفتن، شمشیر رو میکشید وسط، همون ذوالفقار رو ملت میدیدن کار تموم بود، میدونستن علی با ذوالفقار چیکار میکنه، چون ندیده بودن ذوالفقار سمت کسی بره و طرف سالم بمونه، ذوالفقار دیده بودن تو جنگ، همونجا تو میدون که وقتی ماجرای نبش قبر حضرت زهرا مطرح شد دیگه این خط قرمز بود و مساله همینجا وسط نبود، حضرت زهرا رو که دفن کرده بودن اون بابا اومد گفتش که 40 تا صورت قبر امیرالمومنین تو قبرستان بقی درست کرده بودن، اون شخص اومد گفتش که 40 تا قبر رو بشکافید، ما باید جسد رو پیدا کنیم، ما باید نماز بخونیم، ما حاکمیتی، ما خلیفه پیغمبری. اینجا امیرالمومنین فرمود که دست به یکی از این 40 تا قبر بزنی زره و کلاه خود رو تنگ کردن با شمشیر اومدن. این شخص برگشت گفتش که برگردید برید، مصلحت نیست، حاکمیت دیگه نماز خونده شده دیگه، چه کاریه که بخوایم ما مسلح دوباره 40 تا قبر کلی زحمت و عرق بریزیم، خب آدم نداریم اگر 40 تا قبر بکنیم، سخت زحمت خوندن دیگه، آره انشالله خدا قبول کنه، ولی برای دفعات بعد یادتون باشه حتما ما رو خبر کنیم، ما انشالله شریک قصه ها و غم هاتون باشیم در مراسماتون و انشالله در شادیاتون جبران کنیم. جمع کردن رفتن. میدونستن این علی وقتی بگه شمشیر زره کلا خود، این دیگه شوخی نداره. خب آقا فدات بشم همونجا پشت در سقیفه اینو میگفتی، چون اونجا نگفتی. ببین داری قاطی میکنی مسائل با هم داداش، داری اشتباه میزنی. اون مثلا یه چیزی، اون مصلحت امت، اونجا مردمو زورکی نمیشه به یک خواسته رسوند، مردمو نمیشه باوروند. با شمشیر کسی به باور نمیاد، از کسی باور در نمیاد. یه آن شمشیر گیدم کم کم احساس میکنم باور در دمش شکل میگیره. با شمشیر باور در کسی ایجاد نمیشه. اینا با باور کار دارن، با قلب کار دارن، با حرکت مردم کار دارن. باور با شمشیر نمیاد. میشه یه مفسده رو با شمشیر دور کرد یه وقت خاصی مثل همینجا که مفسده شدیدتر نداشته باشه. اینجا شمشیر ازت کشیدن، ولی تو بقیه مواقع نمیشه. اینا با شمشیر نمیخوان مردم به باور برسونن، امام زمان هم نمیان با شمشیر کسی به باور برسونن. اونایی که زورکی اتفاقا دارن باور من و تو رو از بین میبرن، این امپراتوری رسانه‌ایه که من و تو رو به زور به باور رسونده. این ارکان قدرت و ثروته که به زور فکر من و تو رو جهت داده. تا 20 سال به گوش این ملت خونده بودن فرزند کمتر زندگی بهتر. نتیجه شدیم ما بچه های بدبخت ذلیل مرده دهه 60 و 70 که امثال این حقیر با تک فرزندی سر کردیم بزرگ شدیم. به قول یکی از این بچه های تک فرزند، یکی از دانشجوها میگفتش که من از فلانی از هر چیش بگذرم یکیشو نمیگذرم، که توی مملکت 20 سال زحمت کشید که بچه ها کمتر بشن. گفت من این تک فرزندی خودم و سختی هایی که تو این مسیر کشیدم و حلالش نمی کنم، بابت هر یه روزی که من سختی کشیدم و اشکی که ریختم نفرینش می کنم. اونو کسی که مسببش بوده، شامپو می خریدی پشتش نوشته بود. یادم من بچه بودیم ما اوایل دهه 70، تو این جاده های درب داغون شمال می رفتی سر پیچ، حواست بود به این که چپ نکنی، کلتو می گرفتی و تابلو زده بود فرزند کمتر زندگی بهتر. بابا اینجا ملت دارن میمیرن، دید نه جای حساس هیجانی همه دارن دنبال یه چیزی میگردن، بذار اینجا یه چیزی بزنم تا داره نگاه میکنه در خمیر دندون پشت کوپن هر جا رو نگاه میکردی زده بود. بعد اومدیم جلو تفتی تا یه مقدارش اشکال نداشت، بالاخره یه مقدار تعدیلش لازم بود تو اون دوران. الان که شده این ماجرا خنده‌دار، ما بچه های دهه 60 دهه 70 دانشگاه جا نداشتیم، رقابت سنگین تو مدارس، سه شیفته بود مدارس، صبح زور شب. اینا رو همجور ظرفیت ها رو توسعه دادن به خاطر ماها، دانشگاه ها رو، مدارس رو. بعد الان رسیده به دهه 80 یک جمعیت کوچولو نقلی و یه جوری شده که الان دیگه تو بهترین دانشگاه های کشور هم کل کنکوری ها یک سال میتونن را بدن، یعنی نصف دانشگاه ها میتونن تعطیل کنن، باید که جمعیت اضافه اومده دیگه. جمعیت دهه 60 دهه 70 اون پیک جمعیتی خابیده، نصف اون جمعیت اومده دانشگاه. الان میتونم برن شریف و امیرکبیر. یعنی اینجوری که پیش میره ما 5 سال دیگه کلا 10 نفر قبولی کنکور داریم. آدم نداریم دیگه توی مملکت. اون پایه‌های قدرت یک جامعه که جمعیته، فرهنگ جامعه، که اینا بحثای مفصل داره. یه وقتایی ما در مورد این صحبت که مرحوم علامه طباطبایی نکاتی در میزان داره. آیه قرآنه که میفهمد من شما رو تکثیر کردم، این نعمت من به شماست. مرحوم علامه زیل این آیه نکات بسیار عالی داره که اصلا جامعه پیشرفته جامعه‌ای که افراد تو آدم تو اون جامعه بیشتر باشه. تربیت یه دونه بچه دو تا بچه به مراتب سخت‌تره در قیاس با 5 تا 6 تا بچه. خب الان چرا ما پس می‌زنیم؟ بخاطر اینکه به زور ما رو باوروندن. اگه همین حرفو با استدلال علمیش که همش استدلال علمی داره، متخصصین کارشناسا اینا رو به صد بیان گفتن، اگه صبح تا شب اونا تو سر ما خونده میشد ما کلا یه باور دیگه داشتیم. خب این باورایی که داریم متناسب با چیه؟ متناسب با منافع یه سری آدمه، یه سری قدرت، نهادهای قدرت و ثروت. اینا نشستن دیدن که این منفعت من اون ضرر منه، اینو باید تزریق کنیم به جامعه. این آری اون نخیر. اینا زورکی پمپاژ کردن به من و شما باور رو. امام زمان میان اینا که زورکی پمپاژ کردن باور رو، دست اینا رو ببرن، کسی زورکی بهش باوری پمپاژ نشه. خودت باشی و حق و حقیقت بشین نگاه کن، بدونه که کسی از جایی سیخ بده تو رو، بشین نگاه کن تشخیص بده. این کار امام زمانه، این اون شمشیر، اون قدرته. این دو شخصیتی شدن ها از اینجا هاست، یعنی اون شمشیره که منو میترسونه. بعد اون لبخنده رو میبینم خوشم میاد، میگم اینا اخ و اینا میرن جو کاغذ میگیرن مذاکره میکنن جوی با اخ، اینا میرن هی با لبخند دیدی با هم میرسن اینجا هم دیگه بغل میکنن دست میدن، چقدر قشنگ نایس پرفکته عالی، اینجور دوست دارم. بعد میگه خب اون که اخ میکرد دلار اون موقع نهایتا 3 تومن بود، الان اینا میخندن با لبخندی همچون دهنش واضحه این قیمت دلار هم همینقدر باز شده، الان 21 تومنه. میگه خب البته خب خوب نیست این قیمت اینجور باشه، ولی خدا لعنت کنه شماها که انقدر اخ کردین که آخر شد 21 تومن. یعنی باز تهش میده نمیتونه سمت این بیاد. قلب دیگه، قلب دیگه نمیکشه. ببین به یکی بالاخره یه علقه از جنس ماست، بالاخره یه کسی همسنخیم، باید که همسنخی نیستیم. این عبارتیه که ابن عبدالحدید به کار برده بوده که از استادش پرسته بود چرا آخر مردم به علی پشت کردن، اونم گفته بود که ببین مردم از جنس علی نبودن، از جنس علی نبودن. ببین اینا این اون حال و هوا، این یه حال و هوای دیگه است. میگه نمیدونم جهاد و شهادت و یه مسخره میکردن تو همین ماجرای کرونا که برای چی تو میگی پرستارا جهادی کار کنن؟ نمیدونم میدید هستین تو ماجرا توییتر رو اینور اونور میبینین نمیبینین خبر میرسه نمیرسه، چقدر فوش دادن و مسخره کردن سر همین عبارت جهادی که برای چی وقتی یه پرستار اینجا جونش رو گذاشت دنیا رفته بهش میگی شهید؟ تو غلط میکنی بهش میگی شهید، تو بگو پرستار خدمتگزار، تو بگو شهروند نمونه، ایثارگر و نه جهادی. جمع کنی اصطلاحات اینا، من زمان ما نیست، تموم شد دوره این حرفا، همه چی رو میخوای نه رزمی کنی، نظامی کنی، دعوایی کنی، کدککاری کنی. حالا همه ما یه دهکده ایم، دوره هم داریم با هم زندگی میکنیم، جهاد مواد دارم سیخ سنگ فلان، جمع کنی اینا رو، همه چی رو میخوای نه توپ و تفنگ و اینا بیاریم وسط. مال یه عالم دیگه است. راستم میگه بره ها با همه خوبن، تو طرز عجیبی یه هو شکار گرگ میشه، اونم گرگی قصدی نداره، میخواد زیر دندونش تست کنه ببینه این گوشته له میشه یا نه، همین میشه گلکی گلکی خورده میشه، ببینه اونم قصدی نداره، اونم قصدش خیره، تو هم خوبی. بره از کسی کینه نداره، دیدی چقدر مهربونه، به همم با یه چشم نگاه میکنه، کلا همش همینجوری نگاهش، همینجور ساده و مهربان، همه چیز ساده میگیره. بره ها مشکل رو کسی ندارن، آدمی زاده که احساس خطر میکنه، تازه برای البته یه وقتی احساس خطر هم میکنن، حالا از تو چیز نیست، خیلی جدی نگیر، مثلا فرار میکنن و اینا، اون دیگه از نفهمیشه که فرار میکنن، اینا باید اینجا لذت ببرن. چیه مک؟ شما سختش کنیم، اونم گرگه دیگه، اونم خدا روزیشو اینجوری قرار داده که خورده بشی تو آخرش تن میدی و همه حرفا که میزنن که تن بده و لذت ببرن این حرفا، فلسفه است اینا دیگه برای اینا. بررهوار، زندگی بررهوار، یه کسی با ادبیات برگونه با اینا حرف بزنه، یا اینا رو از چاقو و اینا بترسونه، این کارهای فرعونی دیگه، فستخف قومه فعطاؤه، همه درد بره میورد تا این، بعد یه دست علف یه دست چاقو، همه هم گوش میدن، یکم اینو تکون میدی اون کار بکنی از اینا میدم، میگه نمخوام، میگه از اینا ندم از اینا میدم، چاقو پخ پخ، میگه نه پخ پخ دیگه واقعیه. فرعون با این دوتا دست همه کارشو پیش میبرد، حالا پیغمبر اومده یه دست تورات یه دست عقلانیت. این حضرت موساست، این با بره ها میگه این تورات توش گفته، عقل میگه بابا اون چاقوه رو باید نشون بدیم، میگه این مرام ما نیست، ما چاقو ماقو نداریم، باوره و بیاد. این میشه که اون جماعتی که دنبال فرعون بودن، حرف گوشکن بودن، اهرام ثلاثه میساختن، نظم حاکم بود، کسی نطق نمیکشید، عالی، همه چی میزود، حضرت فرعون دامت تبعاتو از دنیا رفت، حضرت موسی اومد جاش. تا وقتی فرعون بود همه هفت گوش کن سر به زیر مطیع اینجوری، موسی که اومد همه صداها تازه فهمیدن یه چیزایی در گلوهاشون هست که تا حالا انرژی کشف نشده، که اصلا نمی‌تونن که این از تو حنجره صدا در میاد، شروع کردن نطق کشیدن و یه گوساله بهشون میگه سر ببر، 60 بار بالا پایین کردن، ما لونو این رنگ چه رنگی باشه، چه شکلی باشه، سنش چه باشه، یه گوساله، بابا گوساله گوساله است دیگه، گوساله گوساله سر ببر، نه این رنگش آبیه، وقت نبود آبی نفتی کم رنگ، دور ندیده بدون رنگ در اومده، رو میدادی تا اونجا میرفتن، کفش نمیم آفتاب ندیده باشه. بابا شما زمان فرعون دستور میداد هیچکی حرف نمیزد، میگفت فلان چیز اینجا باشه تمام، فلان چیز نباشه تمام، 4000 تا بچه ریختن قتل عام کردن، کسی نطق نکشی، یه گوساله میخوای سر ببرین همه سر صدا میکنی، آدم شدی برا من. زمان موسی علیه السلام شکلی شد، چون دیدن چاقوه و علفه اومد پایین، همش میخواد توجیه کنه اینا رو، بعد موسی بنده خدا این پیامبر مظلوم وایساده بود به حرف میزنه، آقا چه رنگی باشه، زرد کمرنگ، سنش چقدر باشه، نه پیر نه جوون، بعضی چقدر باشه، این شکلی باشه، اون چی باشه، اونجوری باشه، همه اینا رو جواب داده از موسی. یا جیگر آدم آتیش میگیره برای این پیغمبر مظلوم خدا، یه داد مثل فرعون بزن جمعش میکنه اینا رو. نکته جالب اینه که از ترس خشونت موسی رو میارن به فرعون، به این فرعون، این دو شخصیتی شدن ها این شکلیه، از ترس قاطعیت علی رو میارن به بقیه، که تازه قاطعیت حالی اینا میکنه، قاطعیت یعنی چی؟ یعنی بالا سر این اصلا نمیتونی حرف، سوال نداریم اینجا، سوال چیه؟ چه حرف نمیزنه اینجا، اینجا فقط میگی چش تمام. این بحث دو شخصیتی شدنه. حالا دو شخصیتی مردمه بعد پیغمبر چی بود؟ یه 50% از پیغمبر دارن، خب اخلاق پیغمبر رو دیدن، حرمتایی که پیغمبر گذاشته، محبتا، احتراما، یه 50% هم از جاهلیتشون دارن، بالاخره اینا هم افکار جاهلی هنو توشون هست، اون تعصبات جاهلی، قومی گرایی، قبیله گرایی، قبیله ما، قبیله اونا، از قریش 92 نفر حاکم بشن، این حرفی بود که مطرح شد. یکی از حرفای جدی که باعث شد امیرالمومنین کنار زده بشه همین بود که پیغمبر از قریش بود، نفر دوم از قریش، حکومت دیگه میمونه اینجور، اگه باشه حکومت تو قریش میمونه، حکومت باید بچرخونیم، هر قبیله یه سهمی داشته باشه، پاسکاری کنیم با هم دیگه، دیگه تو با نگه ندار، تکروی نداریم، یکم دست اون قبیله، یکی دست این قبیله، یکم اینوری، یکم اونوری، بنی امیه هم بازی بدیم، قبیله بنی تمیم، بنی عدی، همه باشیم تو بازی. اینا اومدن پای پیغمبر، 50% هم اسلامی شدن، ولی هنوز این تعصبات جاهلی از توش در نیومدن، این حمیت جاهلیت، این افکار جاهلی، چرا ما نه، چرا اونا، ما بابا اسلام اومد اینا رو جمع کنه، این طبقات، ما، اونا، اینا همه تموم شد. این حزبگرایی، جناحگرایی، جناحبازی، تعصب، این باندبازی، خالبازی، اینا بذار کنار. اینا اون 50% جاهلیته که اینجا سر به زنگا زده بیرون. خب ببینیم دیگه چی میگه شیصد. یه 3-4 دقیقه وقتی که داریم سریع بخونیم. کسی حاکم شده که 50% افکار عواطف اسلامی از دیدگاه اهل سنت و 50% افکار غیر اسلامی و جاهلی درش وجود داره، پس طبیعیه که بگیم دست کم به خاطر این نیمه دوم این شخص در معرض کجرویه. البته اگه نظر کسی رو که میگه فضیلت 50-50 بپذیریم، نگیم هر دو نیمه از جنس دوم بوده، نگیم 0-100، نگیم 100% غیر اسلامی 0% اسلامی، ما همون نگاهی که میگه 50-50. پس چه کسی ضمانت میکنه که کجروی رخ نده؟ امت ضمانت میکنه. حالا کی میخواد ضامن بشه وقتی یه رهبری اومده که این 50-50ه، 50% اهتمام داره به شریعت، 50% هم اهتمام نداره؟ کی میخواد ضامن بشه که این هر کاری میکنه تاش خروجش اسلامی باشه؟ امت میخواد ضمانت کنه؟ امت که خودش معصوم نیست، امت که خودش یکی مثل ایناست، امت که خودش 50-50. امت در اون هنگام در سطح اسمت نبوده، همونجور که ابوبکر به عنوان یک فرد معصوم نبوده، امت هم به عنوان یک مجموعه معصوم نبوده. البته ممکن بود امت، اینجا من شیصد دیگه رو متن نمیخونم، شیصد میفهمن که اگر امت تو مسیر پرورش و تربیت پیغمبر قرار میگیره و ادامه پیدا میکرد، هم دوران پیغمبر این مردم تو مشت پیغمبر بودن و تسلیم و رام بودن، هم بعد از پیغمبر اینها تن میدادن به امیرالمومنین و اهل بیت، بعد از گذشته چند سالی، مثلا شاید 30-40 سال 50 سال، این امت به حد اسمت میرسید. این خیلی ادعای عجیبی ها شیصد مطرح میکنه و حرف کاملا درستی هم است. همونجور که اینا بعد 50 سال به این درندگی رسیدن که نوه پیغمبر رو تو گودی قتلگاه دریدند که این محصول 50 سال تربیت بود، اون طرف اگه این 50 سال مسیر ادامه پیدا میکرد به سمت تربیت اسلامی، همه اینا میشه از جنس قمر بنی هاشم، همه اینا میشه از جنس حبیب و زهیر. اون طرف آدم داشتیم، کل جامعه این شکلی بود، به حد اسمت میرسیدن. شدنی بود که امت در مقام یک مجموع به سطح اسمت برسه، یا نظر عقل شدنی بود، ولی خب اینا مسیر رو کج رفتن. پس نه امت در سطح اسمت بود، نه ابوبکر. حالا تو وضعیتی که حاکم در معرض کجروی و خطاه، بلکه بنابر اعتقاد و باور ما کجرویش حتمیه، یعنی خودش ادعا داره و اقرار میکنه که من قطعا کج میرم، از سوی این حاکم نامعصوم بخش های دیگه تجربه و ارکان اساسی رسالت اسلامی هم به خطر میفته. سه تا رکن داشت تجربه اسلامی: رهبر، شریعت، امت. حالا رهبری اومده که خودش 50-50، 50-50، نصف اسلامی نصف غیر اسلامی، نمیگیم نصف ضد اسلامی، نصف غیر اسلامی. حالا این نصفه غیر اسلامیه و اون دوتا رو هم عوض میکنه، هم شریعت رو نصفش رو عوض میکنه، هم امت رو نصفش رو عوض میکنه، همه اینا رو دو شخصیتی میکنه. منابع اولی اسلام یعنی کتاب و سنت به خطر میفتن، تا قرآن هم 50-50 میشه. خب اینجا بحث قشنگی شیصد مطرح میکنن که خیلی سریع و جمع و جور بنده فقط اشاره میکنم رد میشم و فرصتش هم نداریم تو این جلسات بهش بپردازیم، بحث بسیار مهم و مبسوط تاریخی هم هست، ولی وقتش نیست دیگه بخوایم بهش اشاره بکنیم، شاید یه وقت دیگه به این مناسبت دیگه روی این بحث صحبت بشه. بحث جمع‌آوری قرآن. دوران پیغمبر همه قرآن نازل شده بود، همه سوره ها هم جمع‌آوری شده بود. این قرآنی که الان مکتوب دست ماست مال زمان عثمانه. این مصحف، این قرآن، البته این قرآن مورد تایید امیرالمومنین بوده، امیرالمومنین قرآن تایید کردن، ولی این دسته‌بندی، این ترتیب زمان پیغمبر نبوده. سور نوشته می‌شده، همین سوره جمعه بوده، همین سوره اعلی بوده، همین سوره بقره بوده، همین سوره آل عمران بوده، هیچ آیه‌ای هم عوض نشده، هیچ سوره‌ای هم عوض نشده. ولی جمع‌آوری به عنوان یک کتاب، یک مصحف نبوده که دست همه باشه، از زمان عثمان بوده که این همه نسخه ها جمع‌آوری شد، یه نسخه شد، یک قرائت شد، به عنوان مصحف مطرح شد دست مردم، اومد دیگه، این شد قرآن‌هایی که دست همه بود، قرآن‌هایی بود که به سر نیزه زدن تو جنگ صفین، اینا بود که اینو شد قرآن، کتاب شد، سر نیزه زدن. دوران پیغمبر ما نداشتیم. حالا در روزگار پیغمبر نه کتاب نه سنت، سنت پیغمبر هم مکتوب نبوده، ما از پیغمبرم سنت مکتوب نداشتیم. کتاب مکتوب بوده ولی نه به صورتی که امروز میشناسیم. این کتاب به عنوان کتاب و قرآنی که از الف تا یاش مشخص باشه تو دست مسلمان ها نبوده. میدونید که پیغمبر درگذشت در حالی که سنت اصلا مکتوب نشده بود. یه کتاب جامعی، یه مرکز نشر و تنظیم آثاری هیچی نبود. پیغمبر از دنیا رفت، هیچ نهادی متولی نبود که نظر پیغمبر تحریف بشه. الان که ما نهاد داریم که نظر مثلا امام خمینی تحریف بشه و همه فیلم‌ها و سخنرانی‌های امام خمینی هم جلوی چشم بمونه، مثل هولو امام خمینی رو اینوری زدن تو خمره در آوردن یه چیز دیگه جلوی چشم ملت. میگه اصلا امام گفت ما اشتباه میگه مرگ به آمریکا میگفتیم. اصلا امام خودش دنبال مذاکره بود. امام اصلا عاشق هیکل شاه بود. تلویزیون نگاه میکنه میگه من خیلی از هیکل محمدرضا خوشم میاد. اینا گاهی تو بیت امام گفتن این حرفا که دارم به شما میگم. سرچ کنید. جلوی چشم ملت 10 سال از امام گذشته، 20 سال گذشته تعریف میکنن. حالا پیغمبر دنیا رفته با اون فرهنگی که توشون چند نفر مگه سواد دارن بنویسن. همه مطالب تو سینه افراده. کتابی هم نیست، نهادی هم متولی نیست، رهبری هم اومده که خودش التزام 100% نداره به اینکه هر چی میگه و هر چی باشه که حرف پیغمبره. التزام 100% به اسلام نداره. این چی میشه؟ این همین میشه. سنت در حالی که منبع دوم اسلامو فقط در سینه مسلمانای اون روزگار بود که حالا اینجا بحثا ادامه داره. رسما این دو بزرگوار خلیفه اول و دوم اومدن اعلام کردن که هر کی هر حدیثی از پیغمبر بلده و سیره و روایت هر چی دارن بیارن بدن، ما هر چی بود جمع کردن، هر چی از پیغمبر شنیده بودن. دختر خلیفه اول میگه پدرم از سر شب بعد نماز عشاء تا اذان صبح هی میریخت تو آتیش، اینا آتیش میزد. هر چی روایت از پیغمبر مونده بود که یه پیرزنی شنیده بود، یکی نوشته بود، یه کاغذی بود، هر چی بود، رو پوست آهو بود، هر چی بود، همه اینا رو جمع کردن یه شب تا صبح آتیش زدن. و از این به بعدم قرار شد هیچ کسی روایت از پیغمبر نقل نکنه مگر اینکه از حاکمیت اجازه نقل روایت داشته باشه، باید تحت لیسانس ما باشه. خود بزرگوارم که 50-50، ما نمیگیم 100-0، 50-50. اینا شد انحراف بعد پیغمبر. این از قرآن که الان در قرآنش باید بحث بکنیم، اینم از سنت پیغمبر، این از رهبر، این از شریعت، اینم از امت. حالا 25 سال با این روال رفته با سرعت 180 تا. بعد 25 سال میخواد کار برسه دست امیرالمومنین. بشین فکر کنین چه حکومتی رو تحویل گرفت امیرالمومنین. انشاءالله جلسات بعد در مورد این با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.